من ایران را دوست دارم برای اینکه وطن من است. خوزستان را دوست دارم برای اینکه ولایت من است. و عاشق آبادان هستم برای اینکه زادگاه من است. در تابستان سال 1320 شمسی، در گرمای جنگ جهانگیر دوم، در قلب جنگلی از نخل‌های ستبر سبز، در یک روستای عرب نشین زاده شدم. در کودکی یک سیاح حرفه‌ای بودم و همراه پدر به دوردست‌ترین بندرهای دریای جنوب سفر کردم و هر کلاس ابتدایی را در شهری و دهکوره‌ای خواندم و 7 سال بعد که به زادگاه خودم برگشتم، در عالم خیال یک سندباد نوجوان بودم. در دبیرستان به ادبیات علاقه داشتم اما ریاضی خواندم. در جوانی داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. در این مسیر به آدم های دانا برخوردم و صحنه های جالب، ولی زندگی خودم هیچ صحنه جالبی ندارد. تنها شانس من در زندگی شاید این بوده که با یک تولد ناخواسته، نیم قرن تمام مثل یک آدم زیادی در کنار یک ملت کهنسال زندگی کردم. 13 داستان کوتاه، 13 فیلم گزارشی و مستند، 3 فیلم کوتاه داستانی، 6 فیلم بلند سینمایی و 1 مجموعه 16 ساعته تلویزیونی در کارنامه من دیده می شود، به اضافه 1 مجموعه عکس و اسلاید از طبیعت و زندگی و فرهنگ این مرز پرگوهر در 1001 نما. با این همه از دور تنبل جلوه می کنم، چرا که در این سالها به دلایلی که ناگفتنش بهتر، کارهای تازه مرا نه کسی خوانده نه کسی دیده. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. در سفر زندگی برای خودت میبینی، اما در سفر سینمایی به جای دیگران. شاید به همین دلیل است که آثار منتشر نشده و فیلم های نیمه کاره من بیشتر از آثاری است که دیده اید یا خوانده اید.
همه چیز از یک دیدار و طرح یک پرسش شروع شد و پاسخی مفصل و پربار که به روایتی شفاهی از فصل‌های مهمی از تاریخ سینما ایران، همچون پیدایش سینما، شکلگیری موج نو، سانسور و نقش ادبیات در سینمای روشنفکری منتهی شد.
من 2 نوع هنر بیشتر نمی‌شناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. هر کسی با ساختارهایی که برای موضوع خودش در سینما پیدا میکرد، یک جوری از پس سانسور برمی آمد. حساسیت‌های سانسور هم بالا گرفت، چون موضوعات در سینمای ما روش پیدا کرد، اجتماعی شد، سیاسی شد. میتونم بگم که اولین قربانی بزرگش هم آرامش در حضور دیگران بود و ادامه پیدا کرد به مرور تا به امروز که ما دیگه این کنترل رو در شدیدترین و وسیع‌ترین شکلش می‌بینیم، که دیگه از حد و حدود سیاسی هم خارج شده، به حد و حدود اخلاقی رسیده. سانسور همیشه بر هر جایی که میخواد وارد شه، از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه و خیلی موضوعها رو شما ساختارش رو پیدا نمی کنه که با چه زبانی تعریفش کنید که اول سانسورش نفهمتش. هر چیزی که خودشون نفهمند فکر میکنن که این یه اشکال سیاسی توشه. نمونهش باز میتونم به کار خودم اشاره کنم. در 5 سال گذشته 3 تا فیلم من نصف کاری تعطیل شد. اون گروه عظیمی که کتابی ننوشت، فیلمی نساخت یا نصف کارمون یا کاریش نشد، کی ازش خبر داره؟
در مسیر این روایت سوالاتی هم پرسیدم که در این فیلم ترجیح دادم با حذف آنها و فقط طرح همون سوال اول بیواسطه پای صحبت‌های ناصر تقوایی، سینماگر آزاد اندیش ایران بچینم. آقای تقوایی، آرامش در حضور دیگران اولین فیلم بلند حرفه‌ای شماست که بعد از چند نمایش خصوصی توقیف میشه. فیلمی که به اعتقاد من میتونست یکی از پایه‌های موجنو در سینما ایران باشه که با چند سال تأخیر به نمایش عمومی در میاد و عملاً از این اتفاق به طور رسمی فاصله میگیره. آیا توقیف فیلم دلایل خاصی داشت؟
حتما خب دلایل خاصی داره که چهار سال و نیمم طول کشید. حالا اینکه واقعا اگر به موقع خودش نشون داده میشد چه تأثیری بر سینمای فرهنگی ما یا سینمای روشنفکرانه ما داشت، الان نمیتونم چیزی بگم، چون اتفاقی است که نیفتاده به هر حال. ولی به هر حال بعدها اون تأثیری که میبایستی به نوعی بر بچه های ما گذاشت، چون درسته که این فیلم اکران عمومی نشد ولی در مجالس خصوصی و اینها نمایش های متعددی داشت، مثلا در جشن هنر یا جای خصوصی دیگه. ولی به هر حال میخوام اینو بگم که آرامش اولین فیلم من نبود که توقیف شد، به قول خود شما اولین فیلم بلندی بود که من ساختم.
شما پی کی میگید؟
قبل از آرامش اون دو سال اولی که تلویزیون ملی ایران را افتاده بود، ما یه گروه جوانهایی بودیم که به دلیل آشنایی با یک روح بزرگواری به اسم فرخ غفاری دونستیم راه خودمون به سینما باز بکنیم. اون سینمای بدنه به اصطلاح نه آماده پذیرش ما بود و نه ما خیلی دوست داشتیم وارد اونجور سینما بشیم. خب وقتی که تلویزیون را افتاد یک حرکت جدیدی به کمک فرخ غفاری شروع شد. بچه های با استعدادی که از کانون فیلم با اون آشنا بودن جذب تلویزیون شدن و اولین تجربه های عملی خودشون را برای تلویزیون انجام دادن. بیشتر فیلم های این دوره من فیلم هایی است که تو اون تقسیم بندی های خودم اسم اینا رو میذارم فیلم های گزارشی.
یکی از بچه‌ها
یه پا نداره، بله همه مامورین هم
میشه. یکی از
بچه ها هم پس با معلوم
مدت 11 ماه
به اسم مسافرت در آمد را.
هم یک تجربه ای بود در عمل برای خود ما و هم فیلم هایی بود که امکان این داشت که اون موقع در تلویزیون تو برنامه های معمولیشون نمایش داده بشه. به همین دلیل من هیچ وقت حتی جز فیلم های مستند خودم به حساب نیاوردم. فیلم هایی مثل تاکسی متر یا نانخورهای بی سوادی یا آرایشگران آفتاب، اینا از این گروه فیلم ها هستن.
یه دفعه دیگه هم بتراش بابا، یه دور دیگه هم بتراش، پاک تراشش کن، چرا قد ناخوشگی میکنی؟
گرچه به خود اینا ممکن بود برای مردم جذابیت هایی داشته باشن و به علاوه حرفه های قدیمی ایرانی بودن. قبل از اینکه آرامش بسازم فکر میکنم 11 تا از این فیلم ها من ساخته بودم که البته اون نیمه بعدی اکثرا فیلم های مستند بود، مثل بادی جن و مشهد قالی و اربعین و اون هم شامل همین بخش هستن که هیچ کدوم از اینها نمایش داده نشده بود تا اون موقع. منتها به دلیل بعضی مخالفت ها، مثلا اربعین و نمیدونم به دلیل شاید مذهبی بودن صرفش خیلی دوست نداشتن، یا بادی جن به خاطر اینکه خرافات میدونستن این مراسم و یه جوری مانع شدن، گرچه همین مسائل باعث شد که در فیلم برداریش هم خیلی مشکل داشته، ولی به طور کلی یک نظریه بر مدیران روشن فکر اون موقع تلویزیون حاکم بود و اون که خب جلو کار ما رو نمی گرفتن. من کافی بود که امروز یه طرحی بدم و دو روز بعد دوچاش آماده بشه و برم فیلم بعدی بسازم. فیلم هم کم هزینه بود. آقای قطبی مدیر عامل اون وقت تلویزیون عقیده جالبی داشت، میگفت کاری که تولید میشه بالاخره یک روزی نمایش داده میشه. این نظریه باعث شد که نه فقط من، خیلی بچه های دیگری که فیلم ساختن و نمایش داده نمیشد همچنان گرما گرم کار خودشون انجام بدن. حداقل این کارهای تجربه عملی بسیار مفیدی در سینما برای خودشون بود. خب آخرش هم حرف اون درست سر اومد. این فیلم هایش کدوم تا اون موقع نمایش داده نشده بودن، ولی بالاخره در سالهای بعد هم از تلویزیون و هم به طور کلی تا امروز جاهای دیگه پخش میشن. به فکر میکنم تعداد نمایش هایی که بعدها در اون دوره داشتن شاید بیشتر از نمایش هایی باشه که در این 30 سال گذشته داشتن.
بادهای موزی مرموز سنگین سرگردان، باد زار، باد جن، بادهای مثل برق چشم گربه در شب تاریک.
آرامش شاید میتونست یک نقش دیگری در سینمای ما داشته باشه، ولی واقعا به دلیل اینکه اتفاق نیفتاده و در اون سالهای ساختش نمایش داده نشده یا نمایش عمومی داده نشده نمیتونم حرف زیادی در مورد پیشبینی شما بزنم، ولی با وجود این در نمایش‌های خصوصی که تعدادشون هم کم نبوده مثل جشن هنر یا کانون‌ها، این فیلم چندین بار نمایش داده شده و جمعیت زیادی هم دیده بودن، با فیلم آشنا بودن.
تو منظورت از اون حرفی که زدی چی بود؟
کدوم حرف؟ همون که گفتی بدجوری شروع کردی.
خودش بهتر میدونه.
من نمیدونم،
بگو منظورت چی بود. تو اصلا چته؟ با من لجی یا با این؟
نه با تو نه با من.
با خودش لجی، دائم پیله میکنه.
پیله چی؟ من با هیچ کدومتون لج نیستم. اصلا کی هستین؟ من با خودم لجم، با دنیا لجم.
مگه چی شده؟
سال 47 که این فیلم ساخته شد چند تا فیلم مهم دیگر هم در سینمای ما ساخته شد که مجموعه این فیلم ها یک سینمای تازه و جدیدی را برای ما پایه گذاشت، گرچه یک ریشه در گذشته هم داشت، مثل کارهایی که غفاری کرده بود و ابراهیم گلستان کرده بود. اینا نمونه های خوبی از قبل برای ما گذاشته بودن. اما سالی 47 یک اتفاق غریبی افتاد و اون که چند فیلمسازی که بعدها کارشون در سینما مستمر شد همزمان با هم شروع کردن بدون که با هم آشنایی داشته باشن. مرجویی فیلم گاو شروع کرد، مسعود کیمیایی قیصر رو شروع کرد، علی حاتمی فیلم حسن کچل شروع کرد و من آرامش رو شروع کردم. حالا بعضی از اون دوستان یک تجربه قبلی در زمینه فیلم سینمایی داشتن مثل مسعود یا مرجویی، ولی تجربه من یا حاتمی فیلم های کوتاهی بود که ساخته بودیم. فیلم حاتمی چون فیلم پرهزینه ای بود، ضمن که یک فیلم استثنایی بود، یک فیلم موزیکالی ایرانی، خب دوچار کمبود سرمایه شد و یکی دو سال بعد کارش تموم شد و روی پرده آمد. فیلم مرجویی یک دوره چند ماهی همین مشکل نمایش رو داشت گاو تا بالاخره نمایش داده شد. فیلم کیمیایی مشکل چند ماهه داشت، شاید 3-4 ماه که بالاخره اونم رفع شد، ولی آرامش موند و تا چیزی حدود 4 سال بعد اکران عمومی نشد.
ملیحه؟ چته؟
هیچ.
پس چرا ساکتی؟
نکنه من مزاحمتونم.
چرن نگو.
از ملیحه چشه؟ چته ها؟ نمیدونم، حوصله ندارم.
شاید این نوع برخورد های رسمی با فیلم های روشنفکرانه حتی در گذشته هم دیده شده بود، مثلا با فیلم جنوب شهر غفاری یا با فیلم شب قوزی یا حتی به نوعی با فیلم خشت آینه گلستان از این برخورد ها اتفاق افتاده بود. شاید فیلم های دیگری هم باشن که حالا من به این صورت توی حافظم نمیاد، ولی این منو میبره به یک سمت و سویی که این صحبت از جای دیگری پیش از کار نسل خود ما شروع کنم. اون که چی شده اصلا تو اون بدنه سینمای ایران که فیلمای ما فیلواقع یک معجونی بود از فیلمای ترکی و هندی و عربی، ناگهان یک سینمای اینجوری بیرون آمد و با قطعیت بسیار زیاد آینده سینمای ما رو روشن کرد. و در سالهای خیلی کوتاه شد در حدود یک دوره 4-5 ساله
چرا؟
این سینما شد
مقبول
در این سینما در جامعه علاقه‌مندان به سینمای ما. حتی باید بیشترین فروش های سال رو برای این نوع فیلم ها ما در نظر بگیریم. یک نگاه ساده بندازیم به آخرین کارهای این نسل قبل از انقلاب. این موج حالا ظاهرن از سال 47 اولین فیلم ها شروع شد به ساخته شدن تا سال 55 که دیگه مقدمات انقلاب اسلامی شروع شده بود و به طور کاری سینما تقلق روز ما تولیدی هم نداشتیم. یه دوره 7-8 ساله است این دوره، ولی بلافاصله بعد از این 3-4 نفری که اسپردن یک نسلی از فیلمسازان، خب همه همسن و سال بودیم به اختلاف یکی دو سال، ناگهان راهشون به سینما باز شد و فیلم‌های دست اولی تولید کردن که شاید هنوز جز بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای ما باشه. سراب شهید سالس فیلماش ساخت، عباس کیارستمی فیلم ساخت، امیر نادری پیدا شد. در یک فاصله 7 ساله چه موجی از یک نوع سینمای جدید که سابقه نداشت در ایران وارد کار شد و یک کار مهمتر هم انجام داد. برای خودش یک گونه از تماشاچی رو به وجود آورد. تماشاچیانی که به دیدن اون فیلم‌های معروف به فارسی نمی‌رفتند و به واقع یک جور قطع رابطه داشتن با سینمای روز ایران، ولی این فیلم‌ها یک موج جدیدی از تماشاچی را با فرهنگ بالاتر به سینمای ما اضافه کرد، به طوری که وقتی به آخرین فیلم‌های این فیلمسازها در قبل از انقلاب نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اینا پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بودن. حالا آخرین فیلم من قبل از انقلاب یک فیلم سینمایی نبود، ولی مجموعه دایجان ناپلونه.
تیاره خودم همین چند دقیقه پیش بود که صدای بالونشون رو از راسمون شنیدم. خدا به خاک سیاه بنشونه این انگلیسا رو.
بازم انگلیسا؟ بازم شروع کردین خان دادا؟
بله بازم انگلیسا، بازم انگلیسا.
به این هم از نظر اقتصادی راه برای جوانها باز شد و هم از نظر فرهنگی و محتوایی یک جنبش عظیمی در سینمای ما شروع شد. شاید به همین علت هم بود که تیز سانسور تیزتر شد برای مقابله با سینما در ایران.
چی کارش میکنی؟
دارم بهش آب میدم بکن.
کی گفته بهش آب؟
خدا و پیغمبر گفتن آقا، پیش از کشتن ثواب داره.
تو خجالت نمیکشی از قول خدا و پیغمبر؟ دروغ میگی؟
قبلن تیزی این تیر متوجه ادبیات و مخصوصا شعر ما بود. به مرور که این ممنوعیت ها یک سانسور قوی تری رو در ایران شکل داد، در ظاهرا همین وزارت فرهنگ و هنر اون موقع، خب خیلی جوان ها مثل خود ما که تو کار ادبیات بودیم، من برام بیزایی، حتی تا حدود علی آدمی که به کارش نمایشنامه نویسی بود، تقریبا میتونم بگم ادبیات و اینا رو کنار گذاشتیم و کار خودمون رو متمرکز کردیم روی سینما، چون هنوز زیر حساسیت کمتری بود. یک گروه از نویسندگان خوب ما هم به سینما رو آوردن که پیش قدم در کار اونا سایدی بود، که از همون 4 تا فیلم اولی گفتم، گاو و آرامش هر روز دیگران، نوشته های اون بودن، همونایی که در ادبیات به مشکل سانسور شدید برخورده بودن. خب ورود این نویسندگان، بعدها گلشیری به نوعی، و توجهی که نسبت به داستان‌های دیگه ایرانی و نویسندگان دیگه ایرانی شروع شده بود، ناگهان این موج سانسور رو متوجه سینمای ما هم کرد و سختگیری در سینما بالا رفت و ادامه پیدا کرد به مرور تا به امروز که ما دیگه این کنترل رو در شدیدترین و وسیع‌ترین شکلش می‌بینیم، که دیگه از حد و حدود سیاسی هم خارج شده، به حد و حدود اخلاقی رسیده. و ما همه ما میدونیم که سانسور همیشه بر هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه، بعد شکلهای دیگه پیدا میکنه.
آخه کیه؟ آقاه میگه پدرتونه. چی؟ پدر من؟ آره آقاه خودش گفت. بابام اومده.
چه خبر شده؟
زود باشین خانم، نکنه عوضی شنیدی؟ من که نمیشناسم، آقای خودش گفت. ببرشون تو اتاق پایین، من الان میام.
من میخوام برگردم به گذشته خیلی دورتر، به شکل‌گیری سینمای ما و به خصوص این نوع سینما در فرهنگ ما. با اون سابقه ای که تو ذهن من هست و میخوام برای شما بگم، واقعا حیرت آور و گاهی خیلی عجیبه. شما الان اگر از من بپرسیم که بخوام با ذهنیت خودم، با سلیقه خودم، بهترین فیلم مستند سینما ایران انتخاب کنم، اولین فیلم مستندی که در سینما ایران ساخته شده اسم میبرم. اگر از من بخواین که بهترین فیلم داستانی یا فیلم سینمایی ایرانی رو برای شما بگم، روی همون اولین فیلم انگوش میذارم. اولین فیلم مستندی که ساخته میشه خیلی جالبه، یک فیلمیست از اعلام حکم مشروطیت توسط مظفرالدین شاه. این فیلم وجود داره، ضمن این که صداش هم وجود داره. این باعث شده که من چندین بار به طور رسمی و با اعتماد و اعتقاد میگم که بله، اون سینمایی که امریکایی ها اختراع کردن سینمای خودشونه، اون سینمایی که فرانسوی ها اختراع کردن سینمای خودشونه، ولی سینما برای بار سوم در ایران اختراع شد. از همون دوتا فیلم اول که بهشون اشاره کردم، فیلم مستندش اعلام مشروطیت بود توسط مظفرالدین شاه و فیلم سینماییمونم حاجی آقا آکتور سینما. با تمام عیب و ایرادهای فنی و تصویری که ممکنه این فیلم به مناسبت سطح تکنیک در اون زمان داشته باشه، از یک سوژه حیرت آوری برخورداره که من در هیچ کدوم از سینماهای عالم سراغ ندارم. واقعا شما میدونید که اوانس اوهانیان یک ارمنی ایرانی الاصل بود که در روسیه تحصیل سینما کرده بود. اون زمان در روسیه در مدرسه درس خونده بود که آیزنشتاین و پودوفکین و اینا درس میدادن. من نمیتونم بگم این همینجور از زیر بوته در اومده بود. این به ایران میاد که اولین فیلمشو بسازه. این سال چیزی حدود سال 1310 شمسی هست و یک داستانی رو دست میگیره که به نظر حیرت آور میاد. این هوشمندی، من فکر میکنم خیلی از فیلمسازان بعدی ما مثل سراب شهی سالس، عباس کیا رستمی حاصل این فیلم هستن. این شخص به ایران میاد و میخواد فیلم بسازه. اول یک هنرستان بازیگری راه میندازه که بازیگر تربیت کنه و بین اینها دختر دیپلومه‌ای است که باسواده و تو اون خانواده هایی که مخصوصا نسبت به ورود دخترها به سینما خیلی بدبین بودن و تحت جو اعتقادی خودشون بسیار سخت میگرفتن، این دختر به دستیار اون تبدیل میشه و طرح اولیه یک فیلمنامه تو ذهن اون شکل میگیره. شما اون فیلم هم که میبینین، صحنه اولش صحنه هایی است که یک رژیسور یا کارگردان نشسته و داره فکر میکنه، مینویسه که داستان فیلم خودشو بنویسه، نمیتونه، هرچی مینویسه پاره میکنه میریزه دور، چون نشدنیه تو اون جو جامعه ایران. و بالاخره موضوعی رو که انتخاب میکنه همون موضوعاتی است که روزانه سر راه اون برای فیلم ساختن پیش میاد. اول میخواد یه بازیگر انتخاب بکنه، بازیگر زندگیش خانواده ایران نمیده، یک جوری با اون دختر توافق میکنه بدون که خانوادهش بفهمن به عنوان بازیگر بیاد این نقش رو بازی کنه. این دختر دختر یک حاج آقای متدین بازار هست که بدون اینکه فیلم دیده باشه با سینما مخالفه. گام به گام تمام مشکلاتی که هر روز سر راه فیلم برداری اونها پیش میاد داستان این فیلم رو تشکیل داده. ولی میخوام اینو بگم، تازگی این فیلم برای من در این هست که اولین فیلم سینما ایران گزارش ورود سینما به ایرانه. این ذهنیت بسیار مدرنی است حتی امروز. من بارها دلم خواست این فیلم رو یک بار دیگه بسازم.
به شما توصیه میکنم این فیلم رو با دقت و صبر و حوصله ببینید. حاجی آقا آکتور سینما، اولین فیلم بلند در تاریخ سینما ایرانه. با اینکه 68 سال از ساخت اون میگذره، هنوزم مهمترین فیلم سینما ایرانه.
این مسائلی رو که چیزی حدود 80 سال پیش، 80 خورده سال پیش اوهانیان سر راه خودش داشت، امروز همه فیلمسازان ما هنوز دارن. یک بار دیگه تجدید شده این دوران. این سینما اینجوری پیش آمده به دلیل نوع مخالفت هایی که همیشه دستگاه سانسور ما با هر پدیده نوی داشته گاهی کارهای حیرت آوری هم میکنه. بدون اینکه سینمای ما 100 سالی شده باشه، چون سینمای دنیا 100 سالی شده بود، چند سال پیش خواستن جشن 100 سالگی سینمای ما رو بگیرن. خب ما اگر مناسبت یک تفکر جدیدی رو که حاصل مشروطیت بود در جامعه خودشون ببینیم و یک پدیده نو، یک هنر نو به اسم سینما که همزمان با اون وارد میشه مثل خیلی چیزهای دیگه، خب این بهترین مبدع میتونه برای سینمای ما باشه. خب این زمینه برای من از سال 47 شروع نشده بود، یک کوشش هایی در یک گذشته خیلی نزدیکتر به ما، ولی کوشش اصلی از همون دوتا فیلم اول شروع شده بود به گمان من، به علت اینکه سطح فرهنگی مردم ما هنوز بالا نبود و سینما رو به من یک تفریح صرف و فیلم های کمدی فرانسوی و امریکایی میدید، فیلم های دوران سامل. خب طبعا به دلیل این عدم آشنایی ساختن فیلم های سنگین تر مقرونه به صرفه نبود، یک سرمایه گذاری بود که ممکن بود در رقابت با فیلم های تجارتی تر یا فیلم های وارداتی خب امکان رقابت نداشته باشه. گونه های متفاوت فیلمسازی پشت این پیدا شدن، مثلا فیلمسازان ناسیونالیست ما مثل سپنتا، خب اینا شروع کردن حماسه های قدیمی ایران رو تجربه کردن، رستم و سهراب نمیدونم، یا داستان های روستایی ایرانی رو شروع کردن. خب اینا همه کوشش های ارجمندی بود، ولی هیچ وقت فیلم سطح بالایی به دست ما نرسید، به دلیل روابطی که خودش با سینمای هنداش و شرکت های مشترکی ساخته شده بود. میتونم بگم این فیلم ها بیشتر شبه هندی بودن تا ایرانی. فیلم های بدنمون به دلیل توفیق فیلم های عربی و ترکی در جامعه ما، خب یک بخش نیمه از ایران ترک زبانه، فیلم هایی که در ترکیه و اینا ساخته میشد یا در جمهوری های جنوبی روسیه که ترک زبان هستن، اینها بازار خوبی در ایران داشتن. فیلم های عربی هم پر از رقص و آواز و کلان اینا بود و خب ملت ما هم شیفته این رقص و آواز و اینا بود که طبعا از اونها استقبال میکرد. تو یک همچین بازاری بود که این ماجرای روشنفکری در سینما ایران مداومت پیدا کرد. من اگر بخوام پدرخونده معرفی کنم برای این دو نوع سینما در ایران، میتونم بگم که پایه اون چیزی که بعدا آقای دکتر کابوسی بهش گفت فیلم فارسی یا سینمای بدنه به قول امروز، حاصل کار دکتر کوشان هست در سینمای ما. کوشان مرد تحصیل کرده بود، در آلمان هم زندگی میکرد، گوینده رادیو برلن بود و با آگاهی تمام به ایران آمد، اولین استودیوی ما رو دایر کرد به نام پارس فیلم و بیشترین حجم تولیدات سالیانه مال این استودیو بود، تو خیلی چیزهای فنی سینمای ما هم پیشگام بود، ولی حد و حدود سلیقه‌اش همون حد و حدود سلیقه عام بود و فیلم هایی که در وهله اول برای اون مهم بود که بازگشت سرمایه داشته باشن. کوشان هرگز یک فیلمی در سطح فرهنگی تولید نکرد، بلکه پدرخونده سینمای فرهنگی ما فرخ غفاری بود. فرخ تحصیل سینما هم نکرده بود، ولی به دلیلی که در فرانسه زندگی میکرد عاشق سینما بود، مطالعات بسیار زیادی داشت، فیلم های بسیار زیادی دیده بود، مدت ها مسئول آرشیو سینماتک پاریس بود در کنار لانگلوا، به این فرصت خیلی خوبی بود براش که هم با یک مجموعه از فیلم های عالم روبرو بشه، بهترین کلاس های درس براش بود دیگه، و هم آشنایی که با اروپایی ها و اینها پیدا کرد باعث شد که بعدن این آشنایی ها خیلی به درد سینمای ما بخوره در مبادلات فیلم. وقتی هم که به ایران آمد شروع کرد به اون تونه جنوب شهر رو ساختن که چندین ورسیون اون ساخته شد ولی هرگز اجازه نگرفت. فیلواقع اولین فیلمی که به سانسور برمیخوره همین فیلم جنوب شهر رو هست که شاید میتونم بگم به عنوان دومین فیلم روشن فکرانه ما داره ساخته میشه. و آخر سر اون چیزی که بعد از 5-6 سال تجدید فیلم برداری لط و پار شدن بالاخره آمد نمایش داده شد، اصلا فیلم مهمی نبود که خودشم هرگز ادعایی روی اون فیلم نداشت، ولی بعد از اون یک فیلم با ساخت و ساز خیلی خوب دیگری دست گرفت که از یک متن قدیمی کلیو دمنه استفاده کرده بود، که اونو به صورت یک فیلم نیمه پلیسی کاملا ایرانی در آورده بود و کوشش این که یک فیلم پلیسی ایرانی بسازه. اون فیلم هنوز هم شایستگی های خودش داره و هنوز هم معمولا من میبینم که جز یکی از 10 تا فیلم برگزیده سینمای ایران همه اون فیلم یادشون نرفته. شب قوزی. تنزی که غفاری داشت خیلی ظرافت ها وارد کرد، این فیلم هم از نظر اقتصادی شکست خورد. فرخ هم آدم پولداری نبود که حالا بخواد با ارث و میراث خانوادگیش دوباره سینما ادامه بده. خیلی فکر عاقلانه تری کرد. سینمای فرهنگی در صورتی در ایران میتونست شکل بگیره که اول یک ذهنیت فرهنگی در جامعه ما نسبت به سینما رشد بکنه. این بود که آمد کانون فیلم رو درست کرد. کانون فیلم جایی بود که مثلا نسل ما قبل از که بیایم تو کار فیلمسازی و حتی تا دوران بعدش فیلم هایی که نمیتونستیم به هیچ جایی دیگه ببینیم در سینما اکران نمیشد، به عبارت فیلم های هنری غرب و ما تو کانون فیلم میدیدیم و فیلواقع این پایه ای شد که دریچه های سینمای دنیا که به روی ما باز بشه. این فیلم ها معمولا در سینما هایی که فیلم های عامه پسند نمایش داده میشد اونجا سرکلشون پیدا نمیشد.
چه شده ای؟ چه بلایی سر دستت اومده؟
بریدنش.
کی بریدتش؟
شورتی ها، از شکلش خوششون نیومد بریدنش.
به همین راحتی؟
خسرش درازه، مالو وقتی یک نون به حلال میخوردم.
این خدمت بزرگی بود که فرخ به سینمای ما کرد. وقتی که هم که شد معاون امور فرهنگی تلویزیون ملی تأسیس شد، دیگه من فکر میکنم تا اونجایی که از دستش برمی اومد شروع کرد به پذیرفتن همون جوانهایی که در کانون باشون آشنا شده بود به دلیل علاقه شون به سینما یا نوع کارهای مختصری که ممکن بود انجام داده باشن و کوشش کرد که همه اینا به سادگی جذب تلویزیون بشن و اولین فیلماشون رو تولید کنن. همون فیلمای ساده ابتدایی ما خودش اونقدر در اون سال زمانی جذاب بود و نو بود و تازه بود که تلویزیون رو ترغیب کرد به این که سرمایه گذاری وسیع تری در سینما بکنه و حتی اقدام کنه به تولید فیلمای سینمایی و مجموعه‌های تلویزیونی. خب شانس من این بود که در تلویزیون هم اولین فیلم سینماییشو من تولید کردم. برای خود تلویزیون هم با وجود تمام ممنوعیت هایی که این فیلم کشید و مشکل به بار آورده بود، ولی یک پرنسیپی بود برای تلویزیون به عنوان اولین فیلمش که یه همچین فیلم رو در سینمای ما تولید کرد. بعدها که کانون پرورش فکری ساخته شد اونجا هم باز به دلیل مدیران روشن فکری مثل فیروز شیرواندو ما به اونجا هم رفتیم، از ما دعوت می شد. اکثر این نسل فیلمساز در کانون هم فیلم ساختن. خیلی از فیلمسازان خوب ما اصلا کارشون از کانون شروع کردن، مثل سهراب و عباس کیارستمی اولین کارشون برای کانون انجام دادن و کانون شد یک مرکز فیلمسازی روشنفکرانه برای سینمای ما، منتها در قطع کوتاه و برای کودکان. این سینما خیلی رشد کرد و در دنیا هم خیلی گرفت و شاید توفیقات بین‌المللی ما فیلواقع با همین فیلم های کانون شروع شد. در اونجا هم یک افتخار دیگری تو کار حرفه این برای من هست، رهایی که یکی از اولین این فیلم ها بود 12 تا جایزه بین المللی به ایران آورد و این در رشد و توسعه کار کانون بسیار بسیار مؤثر بود. یک وجه دیگری هم داره پا گرفتن سینما و سینمای روشنفکری در ایران. به طور کلی ما در سلیقه‌های فرهنگیمون از قدیم الایام یک ملت ادبی هستیم. جامعه ما جامعه ادبی است. ما با مسائل غیر ادبی کمتر ارتباط برقرار میکنیم. مثلا ایرانی‌ها با هنر آبستره تقریبا میتونم بگم به دشواری به سختی ارتباط برقرار میکنن. به علت اینکه باز همین خصلت ادبی باعث میشه که همیشه دنبال روایت باشن. اگر در یک اثری روایتی پیدا کردن، مفهومی پیدا کردن، اونو میفهمن. اگر پیدا نکردن این فهم براشون سخت میشه. طبعا سینمای ما هم متاثر از ادبیات بود، ولی با کمال تعجب میبینیم کمتر از ادبیات خودمون. ما نویسندگان خوب داشتیم بعد از مشروطه هم پای ورود سینما، ولی کمتر میبینیم که داستانهای اینا فیلم شده باشه یا به سینما راه پیدا کرده باشه.
چشم مگه؟ من دوست ندارم.
ابا مگه تو روزنامه نخوندی؟ وزیر آموزش پرورش گفته همه ی رنگا ممنوع غیر از خاکستری، سرمه‌ای، قهوه‌ای، مشکی.
آخه
رنگ دیگه ای هر کس تنش کنه تو مدرسه باش نمیدن.
شنگول
این خلر خود فیلمسازای ما پر کردن. فیلمسازای ما موضوعات فیلمهاشون رو خودشون برای خودشون نوشتن. این گروهی که دارم به عنوان فیلمساز روشن فکر ازشون اسم برم. حالا بعضی همون توی ادبیات سابقه ای داشتیم توی داستان نویسی، بعضی ها نداشتن، ولی در حد فیلم نام نویسی یا فیلم اقتباسی یا مشارکت با یک فیلم نام نویس برای کار خودشون تقریبا میتونم بگم همشون سهیم هستن. به نوعی در سرگذشت فیلم نامه های خودشون نقش مؤثر بازی میکنن. همین باعث میشه که فیلم های بهتری بسازن.
مخصوصا عوض کردم آقا، خاک که سرچشمه نمیشه، سرچشمه تو کوهه. در ثانی از چشمه آب میاد نه هنر، هنر که چشمه نداره. سالسن شعر اصلی با آهنگش جور نیست. بخونین بچه ها.
این یک خصلت ادبی است که به سینماگران ما رسیده و جایی شروع میشه که سختگیری سانسور نسبت به ادبیات ایران بالا میگیره و نسل نوی که دیگه با شعر گفتن، با نوشتن مشکلات بسیار زیادی داره از طریق سانسور، کم کم به سینما رو میاره. هنوز این حساسیت در مورد سینما در اون سالهایی که ما شروع کردیم انقدر زیاد نبود، ولی گفتم به مرور که نویسندگان ما هم به سینما رو آوردن، حالا چه به صورت فیلمساز چه به صورت نویسنده سر، حساسیت های سانسور هم بالا گرفت. چون موضوعات در سینمای ما روش پیدا کرد، اجتماعی شد، سیاسی شد. میتونم بگم که اولین قربانی بزرگش هم آرامش در حضور دیگران بود.
بعضی هاشون انقدر آرومن که آدم باور نمیکنه. تیمارستان که سهله، تو کوچه، بازار، خیابون، تو هر خونه هزارتش هست، تو هر کسی یه جور بروز میکنه. وقتی کار از کار میگذره میارنشون تیمارستان، مسکن پشت مسکن. بعضیاشون پیش از اینکه کارشون به دکتر و دوا بکشه مسکن خودشون رو پیدا میکنن. دست کم بعضی این خوشبختی رو دارن که میتونن به مشروب پناه ببرن، اما همه اینجوری نیستن. تو بیمارستان ما یه نفر بود که هیچی نمیتونست بخوره،
نه آب نه غذا.
نه آب نه غذا.
این بستگی یک رژیم خاص نداشت. به نظر من رژیم های سیاسی در ایران همه مکمل هم دیگه هستن. یعنی رژیم بعدی کاری رو تمام کرد که فکر کنم رژیم پهلوی نتونسته بود تمام بکنه. اون جلو یه فیلم رو میگرفت در حال که این رژیم نمیذاره اصلا فیلمی تولید بشه تو اون زمینه، یا با دشواری بسیار زیاد فیلم تولید میشه.
شکایت کجا بکنی؟
به مقامات؟ بره پیش شهردار؟
ای بابا شکایت چیه؟ تنها راه اعتراض به این اوضاع اعتصاب. آقا اعتصاب،
برین سر کلاس. آقا جون هر دعوایی که دعوای سیاسی نیست. آقای فارسی مگه دفعه اوله که یه نظامی میزنه تو گوشی فرهنگی؟
نمونهش باز میتونم به کار خودم اشاره کنم. در 5 سال گذشته 3 تا فیلم من نصف کاری تعطیل شد. این کما بیش در کارهای دیگه فیلمسازان نسل بعدی هم دیده میشه، فقط منحصرم به من نیست. اما اون چیزی که باعث دوام و قوام این گروه روشنفکر در سینما ما شد، کارش به بین المللی شد به نوعی، این میراثی است که از ادبیات به سینمای ما منتقل شد. ملت ما هنوز شیفته روایتی. فیلم هایی در مردم ما بیشتر تأثیر داره که داستان قوی تری به عبارتی دارن. گرچه فیلم هایی داریم که موضوعات بسیار ساده ای دارن ولی موفق میشن، ولی همون موضوعات ساده به شکل جذابی لابد دارن روایت میشن. همچی که رشد در سینمای فرهنگی ما، دامنه های سانسور هم قوی تر شد. این موضوعی که اشاره میکنم، رابطه بین ادبیات و سینما، خیلی رابطه مستحکمی است و یه خصلتی برای فیلمسازان ما به طور کلی فیلم های فرهنگی ما ساخته که اون خصلت باعث شده که این فیلم ها در فرهنگ های دیگه میگیره، موفق میشه تو جشنواره ها، موفق میشه.
خواجه میخواد دو کلمه باهات حرف بزنه.
تو چرا جا او حرف میزنی؟ یه خود تنلشش زبون نداره.
گوش بگیر کله شق.
با اون که فیلمسازان ما دلشون میخواد کارشون چیزی باشه شبیه به نویسندگان اجتماعی ما. نویسندگان ما صرفاً داستانی رو می‌نویسن که با عقاید خودشون منطبق باشه، نظریات خودشون رو عرضه می‌کردن، در حالی که مجبور بودن خلأ سیاستمدارا رو پر کنن، خلأ فیلسوفای سیاسی رو پر کنن. روسا هم به نوعی این سرگذشت رو داشتن در تاریخ خودشون. نویسندگان جای سیاستمدارهایی نداشته، فیلسوفای سیاسی نداشته رو گرفتن، نظریه پردازا. این به نوعی در فرهنگ ما هم هست. فیلم سازان ما کوشش دارن که فیلم هاشون این کتابی که یک نویسنده می نوشت حاوی عقاید خودشون باشه. اینجوری نیست که هر داستانی رو بردارن فیلم کنن به صرف این که ممکنه حالا پرفروش بشه یا نشه. یه جوری بالاخره میخواد که دیدگاه های خودشو با مردمش در میان بذاره و این خصلتی است که از ادبیات به سینمای ما رسیده. شما یه همچین خصلتی رو میتونم بگم تقریبا در سینمای هالیوود نمیبینین. اکثرا هم اگر میبینین فیلمسازای مهاجر هستن، از اروپا رفتن، اونایی که از کشورهای کمونیستی به غرب مهاجرت کردن. فیلمای اونا رو گاهی میبینین که خیلی منطبق موضوعاتش با نظریات خودشون، و اینا ها معمولا همون گروه فیلمسازانی هستن که فیلم خیلی زیادی هم تولید نمیکنن. این خصلت در سینمای ما هم هست. به هر حال برای یک همچین آدمی، یه همچین فیلمسازی، هیچ کس نمیتونه بهتر از خودش سناریو بنویسه.
روستای ما آخه از قصای بافتنی بدش میاد.
تو رای خونش پس لابد یادت داده چی بنویسی.
آره، حقیقت.
من دو نوع هنر بیشتر نمیشناسم. هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. در جامعه‌ای که سانسور نداره، مثل غرب مثلا، نویسندگان، هنرمندان، فیلمسازان، هنرمندان به طور کلی تواناییشون و استقبالی که مردم از کار اونها میکنن در اینه که هرچی روشن‌تر، شفاف‌تر، واضح‌تر عقاید خودشون رو از طریق آثارشون به مردم بشناسونن. هرچی تواناتر باشن در بیان عقایدشون موفق‌تر میشن. در جوامع سانسور زده قضیه برعکسه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه. به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه، با نمایش ندادن نشون بده. ولا اولین کسی که وارد کارش میشه قیشه سانسوره.
اکی دست بیگی گرده شما دوتا جابری بونه ببرین. نه حالیتون میکنم حالا خرسی.
نه
همیشه وقتی فیلم تمام میشه، تماشاگر فیلم خوب ایرانی دریافت نهاییشو از فیلم میکنه، با خودش به خونه میبره. این یه وقتایی تو ادبیات بهش میگفتن سفیدی لابلای سطرا. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمین، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در اون سفیدی لابلای سطراشه، یه جور بیان غیر مستقیم. شما همیشه در فیلم های ما میبینین اون نکته اصلی اصلا هیچ بخشی از فیلمو نمیسازه، وقتی فیلم تمام میشه دریافتش میکنه به طور کاملا غیر مستقیم. ما برای که این گروه از فیلمای فرهنگی خودمون خوب بفهمیم، یا باید زبانهای جدیدتر سینما را آموخته باشیم، یا یک کنجکاوی دقیقتری در فرهنگ خودمون کرده باشیم. ما نمیتونیم یک اثری را در یک جامعه بررسی کنیم بدون اینکه شرایط اجتماعی اون جامعه را نبینیم. همه چیز وابسته به اون جو عمومی یک جامعه است.
خود من میخوام این کپر ای دکی خراب شدن تعمیرش کنم. قشنگه نه؟ نه قشنگه؟
اینا مال طرفای مانی سیشه اینجا اومدن.
اومدن که اومدن، دلشو خواسته که اینجا بیام. که نمیتونست رو بشه بگم اینجا نیار. میتونست رو؟
لابد باز میخوای بری تو کشتی مقوا بیاری.
نه با نه، خوش شده مقوا ها، باد میبره.
یه نری مقوا بیاری ها.
این کارو بسیار دشوار میکنه البته برای هنرمند.
چرا نرم؟
به همین دلیل یک چیزی اول در شعر ایران بعد در ادبیات ایران، که در شعر ایران واقعا با نیما شروع میشه و به بقیه هنرهای ما سرایت میکنه. ساختار کلمات، جملات، گفتگوهای یک فیلم ما معانی اون فیلم رو به بیننده منتقل نمی کنه، ساختار منتقل میکنه.
بچه ها بیدار شدین.
ما که پچ پچ میکنیم.
پاشو یه چی که آب بدش حالا که پروندش از خواب.
امان عزیزمون تو پاشو برو جعبه نبیار، همشه نمیبرم.
آدم ها دارن حرفای دورت و چاپ روزمره زندگیشون نمیزنن، ولی ساختار که به عبارتی شیوه بیان یک فیلم سازه، یک معنای دومی از این حرفای استخراج بکنه. وقتی فیلم تموم میشه ببینید که اون چیزی که تو ذهن شما باقی مونده اون چیزی نیست که رو پرده سینما دیدین.
بهت بر نخوره. تو جهان یا مثبتی یا منفی، یا روشنی یا خاموش. وقتی با یه چیزی موافقی مثل الان که مخالفی اصلا نمیگی چرا. عقیده تو هیچ کس از دهنت نمیشنوه. گاهی وقتا میشه یه آدم دیگه، مثل یه آدم دیگه حرف میزنی که من اونو نمیشناسم، هیچی از اون نمیدونم.
من یه تعریفی برای خودم از ساختار دارم، نمیدونم این تعریف کهنه یا نوه، ولی هنر مدرن بدون ساختار من سراغ دارم. یک روایت فی نفسه هر چقدر هم که خوب و عجیب و غریب باشه نمیتونه تبدیل به هنر بشه، مثل یه گزارش از یه واقعی. وقتی ساختار وارد میشه ارزش هنر بیدن، چون شما جهان بینی خالقشو در اون میبینید. خب میگم تو کشورهای سانسور زده خیلی دشوار هست با این فرمگار کردن، و خیلی موضوعها رو شما ساختارشو پیدا نمی کنه که با چه زبانی تعریفش کنه که اول سانسورشی نفهمتش. به همین دلیل از اون جایی که سانسورچی های ما هم آدم های فرهنگی نیستن، خیلی با شک و تردید به موضوعات ما، به فیلم های ما، به شعر ما، به همه چیز ما نگاه میکنن. هر چیزی که خودشون نفهمن فکر میکنن که این یه اشکالی سیاسی توشه. هر واژه‌ای رو معناشو ندونن فکر میکنن یه معنای دیگه میده. هر جمله‌ای رو نفهمن، هر تصویری رو نفهمن، هر فصلی از فیلم شما رو نفهمن، ریسک نمیکنه، چون فراز کار بر کنارش میکنه اگر چیزی از زیر دستش در بره.
حرفشم چه جایی نمیزنی نه؟
گوش بگیر.
تو میدونی ما با آدم دهن‌لق چه میکنیم؟
گوش بگیر. میدونم شما ها آدم سر بریدین.
پس میدونی که ما آدم سر میبریم.
ای بگودم از یه اوقات خودشون تلخ نکنه.
ناخدا.
بنابراین معیار اون برای سانسور شده ندانسته‌هاش. ندانسته‌هاش.
ما با هم یه قراری داشتیم، کلک بی کلک، تا من نخوندم تو اون کله پوکه هیچ برنامه واسش نریز.
خب این خیلی کار دشوار و خطرناک میکنه برای که زبانی در کار هنر هستن. به همین دلیل ساختارها در سینما ایران به مروش گرفتن. بیشترین شکل ما اول در شعر ایران میبینیم بعد از نیما. ساختارها دارن محتوای واقعی شعر رو روایت میکنن. به همین دلیل این شعرها خیلی در جامعه ما موفق شدن، شعرهای بعد از نیما.
باد خبیث جن سوار بر مرکب سفید موج، در خشخش شاخه درخت یا تاریکی سوراخ متروک گور، پیوسته در کمین نشسته است تا بومیان جنوب را به نفرین خود مبتلا کند، و نفرین شدگان باد کافری جن در جنوب بسیارند.
این اتفاق عیناً در فیلمسازهای ما افتاد. همه ما بچه های اون نزد با هم رفیق بودیم، همدیگر می دیدیم، مباحثه داشتیم، داستان های همدیگر می دونستیم، ولی اصلا هیچ کدوم ما کوشش نمی کردیم که مثل همدیگه فیلم بسازیم. هر کسی کار خودشو داشت می کرد. هر کسی با ساختارهایی که برای موضوع خودش در سینما پیدا می کرد یک جوری از پس سانسور برمی آمد. خب این یک مهارتی رو وارد فیلمسازی ما کرد که امروز به صورت مشخصه سینمای ما در آمده. حرف زدن با نگفتن، نشون دادن با نمایش ندادن. خب این از یک طرف کارهای هنری در ایران بسیار محدود کرده، از یک طرف دیگه خب یک ارزش هایی هم بهش داده، به طوری که یک توهمی در سانسورچی های ما پیدا شده که حتی گاهی با استناد به وضعیتی که در شوروی بود دوره کمونیستی، اعتقاد دارن که همین فشارهای سیاسی باعث شده که فیلمسازهای ما مثلا فیلمهای بهتری بسازن، همین باعث شده که نویسندگان ما کتابهای بهتری بنویسن. ولی اینا یک نکته رو فراموش میکنن، اون گروه عظیمی که کتابی ننوشت، فیلمی نساخت، یا نصف کارمون یا کارش نشد، کی ازش خبر داره؟ بزرگترین دوران رشد مذهب در ایران هست. شما کدوم فیلم مذهبی رو خوب دیدید؟ بالاخره فیلم مذهبی هم یه گونه ای از سینماست، یه گونه ای از هنر، یه گونه ای از ادبیات. پس چرا پیدا نمیشه؟ پس چرا ظهور نمیکنه؟ برای که اونجا هم با مشکل تحریف، سانسور روبروست. اونجا هم یک نویسنده معتقد مذهبی هم وقتی میخواد یک متنی رو بنویسه، میبینه که این یک نویسنده دیگه برای واقع گویی، حقیقت گویی با همون مشکلاتی مواجهه که مثلا یک فیلمساز غیر مذهبی یا یک نویسنده غیر مذهبی.
سر آورده مرگاو گوین از روا بیارید شاویز صدق از شما برون آوید این زمان باور خود که من میگرم از سر شاق.
یه نمونه بسیار ساده، به مساجدی که در این دوران اسلامی ساخته میشه نگاه کنید، برگردیم به مساجدی که به عبارتی در دوران کفر ساخته شده نگاه کنید، اصلا قابل قیاس هن این دوتا معماری با هم دیگه. اونا که باید دوران کفر بودن که، و چی که اینقدر زیبا هستن؟ لازم نیست شما برای که از این مساجد قدیمی ایران مثلا لذت ببرین حتی آدم مؤمن و مذهبی باشین، همچی که میرین تو این فضا مغلوب اون فضا میشین. در حالی تو این مساجد جدید شما فقط به واقعا اینو دارم میگم، همون به درد خاربار فروختن و سهمیه و کپن دادن میخورن، هیچ چیز روحانی در شما ایجاد نمیکنه این معماری. این حالت اولین چیزیست که ما از یک معماری انتظار داریم، فضای متناسب با ساخت خودشو به مراجع کنندگان خودش بده. حالا میخواد سالن سینما باشه، میخواد مسجد باشه، میخواد یه خونه مسکونی باشه. خب خونه یعنی جایی که شما توش با آسایش زندگی کنید. وقتی وارد معماری ما میشین میبینید که این خونه اصلا آسایش برای شما نمیسازه، همین صدایی که پدر ما رو در آورده مثلا نمیذاره ما دو تا کلام با هم حرف بزنیم.
همایون بخون.
چی بخون؟
سرود. یه سرود.
چه سرودی؟
هر سرودی که بیشتر دوست داری.
ای ایران، ای مرز برگوهر، ای مدی اندیشه و هنر.
تمام مسائل فرهنگی یک ملت از ابتدا تا انتهاش به نوعی زنجیروار به هم مربوط هست. حالا گاهی یک وقفه هایی به هر علتی در تاریخ پیش میاد که اینا رو از هم دور میکنه. همین وقفه ای که 20 سال تمام بین هنر سینمای قبل از انقلاب ما و بعد از انقلاب پیش آمد، ولی تو این 10 سال گذشته که تعداد این ابزار خانگی بیشتر شده برای دیدن فیلم و اینها، چون این مردم هر جوری شده میرن اون فیلم ها قوی تر پیدا میکنن میبینن، کتاب های قدیمی تر، همین کتاب های زیراکسی، کتاب های ممنوعه هست که داری زیراکسی رو در میاد، همه فیلم های گذشته ما امروز نمایش ممنوعه، ولی مردم دیدن، رسانه های رسمی ما پخش نمیکنن، تو سالن های سینما ما نمیاد، مردم رو تو خونه هاشون میبینن. این هست که هرچی این وسایل خانگی بیشتر شده، ارتباط نسل جوان ما با سینمای گذشتش، با ادبیات گذشتش، با شعر گذشتش بیشتر شد. داستان کوتاه می نوشتم و فریفته شیوه های نو بودم، اما باز نمی دانم چه شد که از سینما سر در آوردم. از 40 سال پیش که فیلم ساختن را به عنوان حرفه برگزیدم، به مرور دریافتم که زندگی در عالم واقع فرق دارد با زندگی در عالمی به اسم سینما. بیشتر نمیشناسم، هنری که در جوامع سانسور زده تولید میشه و هنری که در جوامع بدون سانسور تولید میشه. هنرمند چون نمیتونه حرفشو بزنه، نمیتونه عقاید خودشو بیان بکنه، باید یک راه غیر مستقیمی رو طی بکنه، به عبارتی باید با نگفتن حرف بزنه. سانسور همیشه در هر جایی که میخواد وارد شه از پنجره اخلاق وارد میشه. هنر نویسندگی مدرن اگر میخواییم بفهمیم، معناش در اون چیزی نیست که نوشته، در روی سفیدی لابلای سطراشه.